بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی ائمة المعصومین علیهم السلام. امام علیه السلام در این قسمت خطبه قاصعه که مورد بحث از جریان ابلیس یعنی سجده نکردنش، برخوردش با پروردگار به گونه‌گوش و نتیجه کارش که لعنت خدا بود و رجم بود و محرومیت از رحمت پروردگار، از این مجموعه امیر المؤمنین که علت تمام این جریان هم کبر بود و خیالی که در او بود که خیلی بزرگه و بزرگ منشه و خودشیفتگی به اصطلاح روانشناسان، یه نتیجه بسیار بسیار مهمی میگیره و به همه مردم تا روز قیامت این نتیجه رو اعلام میکنه. میفرماید از این جریان شما مردم، شما انسانها، شما بنی آدم عبرت بگیرید، پند بگیرید، درس بگیرید. این جریان براتون یه موعظه باشه، یه بیدار باش باشه، یه هشدار مهم باشه. دیدید نتیجه این خودشیفتگی و از خود راضی بودن و خود رو قلابی بزرگ دانستن و برای خود عزت قائل شدن بالاستقلال چی شد نتیجهش؟ پند بگیرید که شما در این چاهی که ابلیس افتاد نیفتید، در این جاده‌ای که افتاد نیفتید، در این راهی که قرار گرفت شما قرار نگیرید. می دانید که قرآن مجید برای عبرت پرونده خاصی رو باز کرده. می دانید وقتی که تمام جریانات کنعان و مصر رو به محوریت یوسف علیه السلام بیان میکنه، در پایان مجموعه جریانات کنعان و مصر میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. این خرد و عقل رو هم که به تمام بندگانش عنایت فرموده، آدم بیشینه داستان برادران و خود یوسف و صبر یوسف و تقوای یوسف و هجوم زلیخا به یوسف و زندان رفتن یوسف و تحمل در اون زندان و بعد نخست وزیر شدنش و بعد برخوردش با برادرانش که بسیار کریمانه بود، اینا رو واقعا فکر بکنه، تعقل بکنه، اندیشه بکنه، ذلیل شدن اون ده نفر قدرتمند و که یه مقدارم بوی خودشیفتگی میدادن، به پدر گفتن و نحنو اصبتون، مگه میشه گرگی در مقابل ما قدرتمندان، در مقابل ما پهلوانان، در مقابل ما زورمندان قد علم بکنه؟ چی داری میگی؟ و بعد تهمتایی که به یعقوب زدن، پیر شده، خرف شده، عقلش به هم ریخته، اختلال روانی پیدا کرده، ذلیل شدن این ده نفر رو در مقابل اونی که به دست اونها به چاه افتاد، تا جایی که برگشتن گفتن ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر فتصدق علینا، یعنی واقعا در مقابل او به صورت گدا آخرش سر در آوردن و از یوسف طلب صدقه کردن و اینکه یوسف بارهاشون رو پر کرد و پولایی که داده بودن پول کمی هم بود، چون قحطی در کنعان بود، اینا رو تو بارشون برگردون، همه اینا رو پروردگار در این یک آیه می‌فرماید براتون عبرته، چون ممکنه بعضی از این جریانات یا کل این جریانات به یه شکل دیگه، به یه کیفیت دیگه سر شما در بیاد، شما این جریان رو برای خودتون پند قرار بدین. این ضرب المثل های زیادی که زده شده اینا همه جهت پند داره، که مرحوم دهخدا در چهار جلد قطور ضرب المثل های ایرانی رو جمع کرده، اسم کتابش امثال و حکم ده خداست، که گاهی این ضرب المثلا کار صورت داده برای افراد، برای مردم، گاهی به شعر حکیمانه که جهت عبرتی داشته، بیدار کرده افراد رو. از گاهی هم حکیمان ما و اهل دل ما شعر رو به عنوان عبرت برای مردم می ساختن. در دیوان حافظ شما در بعضی از غزلیاتش بیتایی رو می بینید که واقعا جهت گیری بیت عبرت پنده. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، شب اول هلال واقعا شکل داس میمونه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. هلال رو نگاه کردم، فکر کردم، منو برد تو صحنه قیامت، اون روزی که هر انسانی کشت خودشو باید درو کنه، جا به جام نمیشه، اصلا این عالم اشتباهی درش نیست که نخود بکارن عدس در آن، لوبیا بکارن کاهو در آن. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید. جوزه جو کسی که یه عمری دروغ کاشته، یه عمری غیبت کاشته، یه عمری تهمت کاشته، یه عمری شهوات حرام کاشته، یه عمری پشت هم اندازی کاشته، یه عمری سالوس بازی کاشته برای لقمه نان، اومده خودشو در مردم به غیر اونی که بوده نشون داده و هدفش هم این بوده که ارادت مردم و توجه مردم و علاقه مردم رو جلب بکنه و نهایتاً به نون و نوایی برسه. اینا روز قیامت عین خودش درو خواهد شد. قرآن مجید میگه آیا به غیر اون چه انجام دادید جزا داده میشین؟ پاداش قیامت، کیفر قیامت ماهیتاً با عمل یکیه، یه حقیقت. جرم چیزی نیست و جریمه چیز دیگر. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همون لقمه‌ای که داره میخوره آتیشه. یعنی جریمه و جرم کاملا ماهیتشون یکیه. جهنم همون اعماله، نه اینکه خداوند روز قیامت جهنم رو با نفت و بنزین و نفت سیاه و با مواد دیگه شعله ور کنه. در قرآن مجید میخونیم هیزم جهنم و اون مایه ای که آتش افروزی میکنه خود انسانه، خود انسان. و گود و هم ناس، و گود یعنی هیزم، یعنی اون ماده آتش افروز. این مردم در دنیا چشمشونو پر نامحرم میکنن، بنای توبه هم خیلی هاشون ندارن، گوششونو پر از صداهای حرام میکنن، زبانشون رو پر از گفتار حرام میکنن، شکم رو پر از مال حرام میکنن، عضو جنسی رو پر از شهوت حرام میکنن. همه اینا همون وقت آتشه، همون وقت. اما چون در دنیا هستن آتش بودنشو نمیبینن، سوزشی هم درک نمی کنن. ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، همین الان جمله اسمیه است، لمحیطتون، نه اینکه ان جهنم توحیط و در آینده علل کافرین. همین الان احاطه بر کافرین دارن. یه چشم با آیات قرآن مجید قوی بشه دیدش، اون خودم کاملا میبینه که تمام محرماتی که مردم مرتکب میشن دارن در همه اعضا و جوارحشون آتش خاموش نشدنی ذخیره میکنن. تمام جریان ابلیس و حضرت می‌فرماید ازش عبرت بگیرید. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. شما ببینید خداوند مهربان، خداوندی که رحمتش بی نهایت، خداوندی که رحمتش واسع است، با ابلیس شکار کرد. حالا ممکنه سوال بکنید این بدبخت بیچاره که فقط یه سجده نکرد، واقعا جریمش این بود جرم با جریمه باید تناسب داشته باشه. بله جریمش این بود، چرا که خداوند متعال آگاه بود و عالم بود که این مجرم ابدا بنا نداره دست از کبرش و خودشیفتگیش و جرمش تا روز قیامت دست برداره، و الا اگر میدید به او که کار آدم رو انجام میده، آدم وقتی از بهشت رانده شد در جا معطل نکرد، با همسرش قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، نه داد کشیدن نه افترا به پروردگار زدن و نه گفتن باعث بیرون آمدن ما از این باغ آباد تو بودی، نیومدن بگن ریگ به کفش خودته و همه این کارا جفت و جور کردنش به دست خودت بوده. ربنا ظلمنا که نفی کامل از خودشون نکردن، گفتن ما بر خود ظلم کردیم و اگر مغفرت تو و رحمت تو شامل حال ما نشه لنکونن من الخاسرین. اما شیطان ابلیس برعکس عمل کرد، درگیر شد با پروردگار و بنام داشت این درگیری رو تا قیامت ادامه بده. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، چیکار کرد خدا با او؟ این یکی از نقاط بسیار پرخطره. از احبت عمله و طویل، کار خوب دراز مدت او رو حبت کرد، پامال کرد، انگار نه انگار که عبادتی کرده در پیشگاه پروردگار عالم. وقتی بنا باشه با من قهر بکنی بی علت، با من بگونگو بکنی بی علت، شاخشونه بکشی بی علت، فرمان منو نبری بی علت، خب کارای خوبت به خاطر این اعمال زشتت حبت میشه، یعنی اصالتا خودش باعث حبت عمل شد. دیگه خوبیای تو رو با این که سار من الکافرین شدی من در قیامت چه مزدی بهت بدم؟ منی که قسم خوردم اقسم تا ان تملعها من الکافرین و ان تخلد فیها من المعاندین من الجنت و الناس اجمعین، اصلا تو گیرندگی فیوزات منو در خودت با پرده کبر و با لجن خودشیفتگی کور کرد، دیگه عملت به درد نمیخوره. و جهد هل جهید، سخت کوشی او به باد رفت، خودش بود که بر این خرمن آتش زد. من تمام خوبی های گذشتشو با آتش خودشیفتگی و آتش کبر خاکستر کرد. و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، پروردگار عالم رو 6000 سال عبادت کرده بود، که حضرتم تعیین نمی کنن خودشون، خودشون که می دونستن، ولی می فرماین لا یدرا، معلوم نیست برای شماها ام انسنی دنیا ام سنی الاخره، که آیا در اون مکانی که بوده و عبادت می کرده سال عبادتشو باید با سال دنیا ارزیابی کرد یا با سال اون محل که نزدیک به سال آخرته؟ معلوم نیست. خودشونم که اعلام نفرمودن امیرالمؤمنین. من اینجا یه نکته دقیقی براتون بگم که مسئله تفاوت سالها بهتر روشن بشه. ببینید منظومه شمسی روز و شب سیاراتش و سال سیاراتش کاملا با هم دیگه فرق میکنه، با اینکه در یک حوزه هستن، فرقشون هم به خاطر دوری و نزدیکیشون به خورشیده. مثلا زمین یک سالش 365 شبانه روز، مریخ زیر 300. چرا؟ چون نزدیکتره به خورشیده، لذا دایره‌ای رو که دور خورشید میزنه تنگتر از دایره زمینه. و همینجور بریم بالا، بریم بالا تا برسیم به سیاره پلوتو که یک بار که دور خورشید میزنه اونجا میشه یک سال، ولی اون یک بار یک سالش در زمین میشه 83 سال. یعنی 83 بار که زمین دور خورشید بگرده میشه 83 سال. پلوتو یه بار دور خورشید میگرده، یعنی اگه یه بچه ای در زمین این ساعت به دنیا بیاد، در پلوتو هم همین ساعت به دنیا بیاد، این بچه بمونه تا زمین 83 بار دور خورشید بگرده، این میشه 83 ساله. سر 83 سالگی اون بچه میشه 1 ساله. حالا 1 ساله نه اینکه گنداقی بمونه و جهواری بمونه، ممکنه یه انسان متعادلی مثل ما باشه، ولی ازش بپرسیم چند سالته، به سال پلوتو بگه 1 سالمه. در قیامت زمان گستردگیش خیلی زیاد میشه که قرآن مجید میفرماد 1 روزش. حالا بر فرض اونجا طلوع و غروب خورشیدی رو در نظر بگیریم، طلوع خورشید وقتی که به غروب برسه طولش میشه مطابق زمان ما در دنیا 50,000 سال. کان مقدار و یومهی 50,000. حالا امیرالمومنین میفرماد محلی که شیطان بوده برابر با گردش ها، برابر با حرکت ها، برابر حالا در هر سیاره‌ای بوده، در هر کره‌ای بوده، در هر آسمانی بوده، بالاخره اونجا زمان داشته. آیا باید 6,000 سالشو مطابق زمان خودمون حساب بکنیم؟ واقعا 6,000 سال بوده، سالی 365 شبانه روز عبادت کرده، هم سنی الاخره، یا نبگیم این 6,000 سال مطابق طبیعت اون محل یه روزش 50,000 سال بوده. اما احمد عمله ان کبر ساعت واحده، اولا نفرت خدا رو از کبر میرسونه این مسئله که کسی در مقابلش قد علم بکنه، بگه فرمان تو بی فرمان بی خود به من امر به سجده کردی، حالا هم که امر کردی من کسی نیستم که به خاطر این موجود خاکی زیر بار امر تو برم. عجب آتش خطرناک سوزنده‌ایه که خرمن 6000 ساله رو خاکستر میکنه. خب با توجه به علمی هم که خدا به وضعش تا قیامت داشته که این عمل خوبم براش بمونه، اثری براش نداره و بهشتی براش نمیاره. بعد یه جمله میگن حضرت خیلی قابل دقته که متاسفانه امروز این مسئله در بین بعضی از مسلمان ها، در بین همه یهودی ها، در بین مسیحی ها رواج کامل داره و در بین آلمانی ها، و اون اینه که هر کدام از این طوایف امتیاز خاصی رو در پیشگاه خدا برای خودشون قائلن. مثلا یهود میگن نحن ابناء الله، مسیحی ها میگن نحن احباء الله، مسلمان ها بعضی هاشون نه همشون میگن ای بابا تو ولایت امیرالمومنین رو داشته باش، هر کاری میخوای بکن، بستگی ما به امیرالمومنین اجازه نمیده که خدا روز قیامت ما رو جریمه بکنه. حالا امیرالمومنین تمام این خیالات رو، افکار باطل رو و این مسائل ساختگی رو از بیخوبون با جملات بعدش ویران میکنه که امتیاز همونیه که در قرآن بیان شده، اکرمکم عند الله اتقاکم. اما اینکه چون امت پیغمبرین امتیازه یا چون چنین و چنان امتیازه، نه، فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. دیدید ابلیس به چه بلایی دچار شد، دیدید هبت عمل شد، دیدید ملعون شد، دیدید رجیم شد. بعد از ابلیس چه کسی در برابر جریمه خدا اگر مثل معصیت ابلیس رو داشته باشه سالم میمونه؟ مگه ابلیس با غیر ابلیس امتیازی داره؟ چون ابلیس دوچار خودشیفتگی شد رجم بشه، اما من اگه دوچار خودشیفتگی بشم باد تو گلوم بندازم، باد تو دماغم بندازم و در مقابل امر خدا بیستم و بگم نه، کی گفته به من امر بکنی؟ تو اون طرف جوی، منم این طرف جوی، منم برای خودم کسیم. چه کسی بعد از ابلیس با نجس شدن به گناهی مانند او سالم میمونه از جریمه خدا؟ اگه کسی فکر بکنه سالم میمونه خیال باطل کرده. فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیت. امیر المؤمنین که میدونید دیگه علمش اتصال به علم حق داره. امیر المؤمنین انسانی نبوده که در مقابل سؤالی بگه نمیدونم. امیر المؤمنین انسانیه که فرموده لوکش فلقتا مزدد تو یقینا. این نهج البلاغه و مستدرکش که بیش از 10 جلد میشه با مستدرکش. این معجزه یه گوشه مغز امیرالمومنین، آدمی که مدرسه نرفت و درس نخوند و دبستان دبیرستان ندید و دانشگاه ندید، فقط مستمع پیغمبر اکرم بود و تمام 1,000,000 باب دانشش رو لحظه مرگ پیغمبر از پیغمبر گرفت. این انسان عالم، این انسان حکیم، این انسانی که در خطبه شقشقیه می فرماید علم مانند سیل یا سیلوار از همه جوانب وجود من سرازیر میشه. این آدم بعد از این جمله فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته میفرماد کلا. اگه کسی همچین فکری بکنه که نه ابلیس پرونده جدا داره، ما یه ویژگی جدا داریم، اگه ما دوچار همون آلودگی و گناه بشیم خدا با ما کاری نداره. یه وقتی یه آدم بدکار لاتی با ابوذر روبرو شد، یه گفتگوی خیلی زیبایی داره ابوذر با او که در جلد 8 محجة البیضاء مرحوم فیض نقل میکنه. سوال میکنه اون طرف که آدم خوب چگونه به خدا وارد میشه، آدم بد چگونه به خدا وارد میشه. ابوذر: چرا مردم از مرگ میترسن؟ جواب میده خیلی زیبا متین و با استناد به آیات قرآن. بعد این بنده خدا از کوره در میره و به ابوذر میگه چی میگی؟ تمام گناهکاران رو داری میرونی به طرف دوزخ و همه رو داری میریزی تو جهنم؟ فعین رحمت الله. واقعا بدا به حال کسی که معرفت دینی نداره. گفت فعین رحمت الله، پر رحمت خدا کجا رفت؟ همین هر کی گناه کرده بره جهنم. فعین رحمت الله. ابوذر بهش گفت خدا خودش آدرس تجلی کردن رحمتشو صاف و مستقیم و بدون گیر و دار بیان کرده. میخوای برات بگم آدرسی که خودش داده که رحمتش کجاست؟ اومخ این آیه رو خون، فإن رحمت الله با إن حرف تأکید قریبون من المحسنین، نه من الکافرین، نه من المکذبین، نه من الظالمین، نه من الجبارین، نه من المتکبرین. فإن رحمت الله قریبون من المحسنین. کلا، حرف ردعه، داره مطلب طرف رو که فکر کرده رد میکنه، دفع دخل مقدر کرده نسبت به کسی. اگر فکر بکنه که بین من و ابلیس در این گناه خودشیفتگی فرده، او باید بره جهنم، منم که بر اثر این خودشیفتگی اوباما شدم و فرعون شدم، نه باید برم بهش. کلا، ما کان الله. چقدر زیباست این جمله. اینا باید به مردم برسه، اینا، این حرف به جای خوابهای بی سند، به جای مطالب شل، اینا باید بره داخل زندگی مردم. کلا، ما به ماه مبارک داریم نزدیک میشیم، 2-3 ماه دیگه. چقدر عالیه که ما رمزون که ایام تابستانم از تو حوزم تعطیله، رو این خطبه کار بیشتری بشه و و برای توده مردم بیان بشه، یه مقدار مردم از انحرافات فکری و عملی در بیان. ما کان الله سبحانه، سبحانه یعنی خدا هیچ عیب و نقصی درش نیست، که بین ابلیس و همانند او در این معصیت امتیازی نذاره، امتیاز بذاره. این نقصه که پروردگار ابلیس رو ببره دوزخ، معاویه رو ببره بهشت، که همون حالت رو داشته در مقابل امیرالمؤمنین و در مقابل پروردگار مهربان عالم. کلا اینجور نیست. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه، ما کان الله، این ترکیب ما کان الله در قرآن زیاد اومده، اون عمق معنیش اینه که همچین چیزی اتفاق نمیفته. البته بعضی از ترجمه ها ترجمه کردن بر خدا نیست، بر خدا شایسته نیست، این چنین نخواهد بود. ما کان الله یعنی این مسئله ممتنع قطعی، همچین چیزی اتفاق نمیفته که یدخل الجنت بشرم، بیاد روز قیامت یه انسانی رو ببره تو بهش به امر اخرج بهی منها ملکن، به گناهی که به خاطر اون گناه فرشته خوی رو بیرونش گرد. این حکمه، به به از این جمله طلایی که هیچ مکتب و مدرسه‌ای چنین حرفی رو واقعا نداره. این حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحدون، از اون جایینی پیشگاه خدا که با او که یجور و با ایلا یجور باشه، نخیر همه باها یجور، هر کسی اخلاق ابلیس رو در هر لباسی داشته باشه اهل دوزخه. و ما بین الله و بین احد من خلقهی حوادتون، با هی دو چشم بین خدا و بین یک نفر از آفریدهاش صلح و سازش خاصی وجود نداره. فی اباحت همن حرمه علی العالمین، که بگه من به تو یه نفر اجازه ورود به این گروهگاهمو که کبریایی و عزته که بر همه جهانیان حرام کردم بر تو حلال کردم. ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون، در چی؟ صلح و سازشی نیست، فی اباحت همم حرمه علی العالمین، در این که به یه نفر به خاطر صلح و سازش که وجود نداره اصلا اجازه بده وارد قروگاه من باشو تو خودشیفتگی کن، عیبی نداره، من به تو کاری ندارم، همچین چیزی اصلا از طرف خدا اتفاق نخواهد افتاد.